أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة في المال. فآخر آية 247. ما آیاتی از قرآن رو خدمت سروران گرامی میخوندیم و معنا میکردیم. رسیدیم به آیات آخر جزء دوم قرآن کریم، آیاتی که داستان طالوت و جالوت. قرآن این داستان رو نقل میکنه دو صفحه، بعد در این دو صفحه‌ای که نقل میکنه، چون شما میدونید قرآن کتاب قصه که نیست، میخواد درس بگیرن، میخواد بگه که چه چیزی از این استفاده میشود. ولذا ما بله رسیدیم به این آیات. این داستان، یعنی داستان طالوت و جالوت، ما اون رو تو کتاب عهد عتیق هم داریم. عهد عتیق، بله بفرمایید، کتاب هاییست که بر انبیاء بنی اسرائیل نازل شده، در کتاب اشمعیل یک یا اول و در کتاب اشمعیل و پادشاهان. اشمعیل اون پیامبریست که اینجا ازش نام برده میشه، که گفتیم به زبان عبری اشمعیل میگن، به زبان عربی همون میشد اسماعیل. توجه فرمودید؟ تو عهد عتیق هم هست، اونجا خیلی هم مفصله، قرآن مختصر و مفیدش کرده. حالا آیه امروزمون تتمه آیه دیروزه. دیرو خدمت شما چه گفتیم؟ به اجمال گفتیم اشراف بزرگان قوم بنی اسرائیل آمدن پیش پیامبرشون، پیامبرشون همون اشمعیله، گفتن ای پیامبر خدا، برای ما یه پادشاه تعیین، یه رئیس، فرمانده کل قوا، یه فرمانده، یه پیشوا معلوم کن برای ما، تا ما زیر نظر این پیشوا بریم به جنگ جالوت. جالوت کیست؟ پادشاهیست ستمگر، حق حیات زندگی نفس کشیدن رو از بنی اسرائیل سلب کرد، بنی اسرائیل رو به خواری و ذلت کشانده است، اموالشون، جانهاشون، نوامیسشون رو مورد تعرض قرار داده است. لذا اینا آمدن گفتن ما دیگه اینجور نمیتونیم زندگی کنیم، این ما رو از شهر و دیار خودمون چه کرده؟ بیرون کرده است، ما از اهل و عیالمون دور شده ایم، از فرزندانمون دور شده ایم، میخوام بریم نبرد کنیم، جهاد در راه خدا بکنیم، برگردیم به شهر و دیارمون و زن و بچه‌مون و اینا. بنابراین توی پیامبر خدا یک فرمانده تعیین کن، تحت فرماندهی او فرمانده ما بریم به جنگی. پیامبرشون که سابقه اینا رو میدانست که سابقه بنی اسرائیل این است که مثل بله بفرمایید پا منقلیا هستند، تا پشت منقلند و داغند، یه حرفایی میزنن از پشت منقل که آمدن این طرف دیگه چیزی از او حرفای یادشون نیست و عمل نمی کنن. پیامبرشون گفت شما میخواهید جهاد بر شما واجب بشه، بعد که واجب شد اطاعت نکنید و معصیت کنید. های چه کاریست که من از خدا بخوام و جهاد بر شما واجب بشه، بعد که جهاد بر شما واجب شد شما اطاعت نکنید؟ خب من این کار رو نمی کنم، چون شما مرد جنگ و جبهه و دلاوری و شجاعت نیستید، شما مردمانی هستید ترسو، جبان، ترس و وحشت در جبلی و ذات شما رفته است، مرد جنگ شما نیستید. پس ولش کن، سری رو که درد نمی کند دستمال نبند. گفتن دهه چه حرفیست می زنی؟ ما آماده نبردیم، یالا به خدا بگو خدا حکم کند، قتال رو واجب اعلام کند، فرماندم تعیین کند، ما مرد جنگیم. خیلی خوب، فلما ما کتب علیهم القتال، وقتی که جنگ و جهاد و جبهه برشون واجب شد تولا پشت کرد. گفتن برو بابا کی حال شده برد. پشت کردن الا قلیلا منها، مگه یه اندکی شد. پس ببینید داستان کوفه، فقط کوفه در سال 60 و 61 هجری نیست، کوفه همیشه هست، کوفیان همیشه هستند. کوفی یعنی به رسم مردمان کوفه که یه حرفی رو بزنن و بعد اون حرفی رو که زدن پا حرفشون نایستن، آمدن خداشون به پیامبرشون میگن بگو خدا جهاد رو بر ما واجب کند و فرمانده تعیین کن. تا خدا جهاد رو واجب کرد گفتن نه ما که نیستیم، ما که حالشو نداریم. خب بابا چرا آمدید گفتید جهاد رو واجب کن؟ ترجمه میفرمان تا اینجا به دیرو برای شما گفته، حالا میفرماید و قال لهم نبیهم. خیلی خوب، جهاد واجب شد، قتال و جنگ و جبهه و نبرد بر شما واجب. خب جنگ و جهاد فرمانده میخواد، باید یک کسی فرماندهی قوم رو به عهده بگیرد و چه کند و جهاد در تحت لوای اون فرمانده انجام بشه. اگه فرمانده نباشد که فرمانده چه میکند؟ فرمانده نیروهای پراکنده رو جمع میکند، نقطه ضعف‌های دشمن رو شناسایی میکند، نقطه قوت خودش رو شناسایی میکند، با نقطه قوت خودش حمله ور میشد به نقطه ضعف دشمنش و دشمن رو شکست میده. این کار فرماندهی است. خیلی خوب، گفتن چه؟ و قال لهم نبیهم، پیامبرشون بهشون گفت. چه گفت پیامبر؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، گفت شما میخواستید من براتون فرمانده تعیین کنم، رئیس تعیین کنم، خدا برای شما فرمانده و رئیس تعیین کرد. پس اولا همینجا یک خطای اونا را اصلاح کرد، خطا این بود که اینا فکر میکردن پیغمبر باید فرمانده تعیین کنه. میگه نه، خدا براتون تعیین کرد، نه من پیغمبر. پس تعیین رئیس، پیشوا، قائد از طرف کی باید باشد؟ از طرف خدا. گفت خدا برای شما این پیشوا را تعیین کرده است. او پیشوا کیست؟ طالوت قصه بنی اسرائیل. بعد در اسلام امیرالمومنین تعیین شدن به عنوان خلیفه بعد پیامبر، لکن اینجا قصه بنی اسرائیل. میگوید که این پیشوایی که برای شما تعیین شده است، طالوت ملکا، خدا طالوت رو به عنوان پادشاه رئیس برای شما معلوم کرد. دو تا مطلب میخواستید، یکی جهاد واجب بشه، واجب شد. یکی میخواستید فرمانده داشته باشید، فرماندن براتون تعیین کرد خدا. بسم الله بیان برین برای جنگ. آخ شروع شد. چه شروع شد؟ بومه های بنی اسرائیل گفتن دکی طالوت دیگه کیه؟ ما طالوت نداشتیم. ما در بنی اسرائیل دو تا تیره، دو تا شاخه داشتیم. یکی شاخه انبیاس در نسل فرزند بزرگ یعقوب، یکی شاخه پادشاهان بنی اسرائیل، شاخه پادشاهان در نسل یوسفه. این دو تا شاخه معلومن، این طالوت از این دو تا شاخه نیست. بنابراین چجوری میخواد طالوت بشه پادشاه ما؟ طالوت از شاخه پادشاهان بنی اسرائیل، یعنی از نسل فرزندان یوسف نیست، از نسل لاوی هم پسر بزرگ یعقوب هم نیست که از انبیا باشد، از نسل بقیه فرزندان یعقوبه. بنابراین این چجوری میشد که پادشاه ما بشد؟ قالو، این بزرگان بنی اسرائیل گفتن انا یکون له الملک علینا. چجوری این شد شاه؟ ما که نفهمیدیم. چجوری این شد رئیس ما؟ و نحن احق بالملک من. ما از طالوت به ریاست و پادشاهی و پیشوایی ما از او سزاوارتریم، چون ما از نسل پادشاهانیم، از نسل پادشاهان بنی اسرائیلیم. بنابراین باید از نسل ما پادشاهان بنی اسرائیل باشد. از نسل ما پادشاهان نباشد، از نسل انبیا باشد. اما این از هیچ کدام دوتا تیره نیست. وقتی از هیچ کدام دوتا تیره نیست، چجوری این شاه ما باشن؟ چجوری این رئیس ما باشن؟ این چجوری میتوند این رئیس باشن؟ ببینید، یه چیزی شد درست میگفتن، یه چیزی رو غفلت کرده بودن. اون چی که درست میگفتن، بله اینا دو تا تیره داشتن تو بنی اسرائیل، تیره پادشاهانشون، رؤسای سیاسیشون، تیره پیامبرانشون. طالوت از هیچ کدام این دو تا نبود. این حرف درست. خطا چیست؟ خطا این است که اینا فکر میکنن قرار است پادشاهان همیشه تو این تیره بمانند، یا انبیا همیشه تو این تیره و شاخه بمانند. خدا، خوب گوش کنید چی میگم براتون، خدا با هیچ کس عقد اخوت و برادری نبسته است. خدا عزیز دردانه ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگر کسی جمعی به دستورات خدا عمل کنه، اون نعمتی رو که خدا به اونا داده نعمت استمرار پیدا میکنه. اگر به دستورات خدا عمل نکردن دلیلی ندارد اون جایگاه برای اونا چه باشد؟ محفوظ باشد. خدا این جایگاه رو میگیره میدهد به یکی دیگه، تموم شد. چرا؟ چون عزیز دردونه یه بی خودی خدا ندارد. متوجه شدی؟ یعنی خدا یه سنتی دارد. خوب گوش بده، این سنت در منظومه فکری شیعی خیلی قشنگ تبیین شده است و اون سنت سنتی است به نام بدا. بدا بدا یعنی چی؟ بدا یعنی این که خدا نعمتی رو به یه کسی، به یه خانواده ای میدن، در مقابل این نعمت اینا وظیفه دارن چیکار کنن؟ شکر نعمتشون رو به جا بیارن. شکر نعمتشون این است که نعمت خدا رو به کار ببرن در آن چه که خدا گفته است. اگه نعمت رو شاکر بودن خدا نعمتش رو استمرار میدن. اگر اینا شاکر نعمت خدا نبودن اون گونه ای که خدا گفته به کارش ببر به کارش نبردن، خدا نعمت رو از اینا میگیره میده چی؟ به یکی دیگه، تمام شده را، به یه خانواده دیگه، به یه نسل دیگه، به یه افراد دیگه. بعد اینا بشینن بزنن رو پاشون، دیدی چی تا شد؟ خودتون کردی، خودتون کردی. فرض بفرمایید که خدا به کسی نعمت علم بدد، دانش بدد، پول و ثروت بده، مقام و آبرو بده، حیثیت بده، شخصیت اجتماعی بده. خیلی خوب، اگه از این نعمتهای خدا طبق موازین شرعی در اون جایی که خدا گفته استفاده کند، خدا این نعمت رو میذاره باشه به این آقا، به نسل این آقا، به فرزندان این آقا میگذارد باشه. اما اگه اینا وظیفه‌ای که بر عهدشون بوده است وظیفه‌شون رو درست انجام ندادند، شکرگزار نعمت خدا نبودند، خدا نعمت رو میگیرند چه میکنند؟ میده به یکی دیگه، میدهد به یه خانواده دیگه، میدهد به یه نسل دیگه. تعارف هم با کسی ندارد خدا، عزیز دردونم کسی برای خدا نیست که بگن من عزیز کرده خدا، من هر کاری بکنم، ببخشید معذرت میخوام، هر فلانی بخورم خدا با من است و خدا مرا رها نمی کند. چنین چیزی وجود ندارد. خدا افراد را نسبت به عمل کردشون می سنجد. چی کار کردن؟ توجه می کنیم؟ آقا من پسر فلانیم. تو پسر پیغمبر باش، پسر نوح پیغمبر باش. وقتی مسیرت از مسیر بابا جدا شد دیگه چی؟ فایده دارد پسر نوح بودن؟ قرآن گفت انه لیس من اهلک، انه لیس من اهلک، گفت اصلا نوح این پسر صلاحیت ندارد که از خانواده تو باشد. بعضی فکر میکنن نعوذ بالله یعنی که این پسر یکی دیگه بوده است. نه، پسر خود نوحه، از نطفه نوحه. زن نوح پیامبر بدکاره نبوده است که پسر یکی دیگر رو به ریش شوهرش ببندند. ابدا هم چیزی نبوده است. زن نوح پیامبر پاکدامن است، پسر پسر نوح است. قرآن صریح میگه این انه لیس من اهلک. چرا؟ پشتشو بخونیم، انه عمل غیر صالح. او عمل کردش عمل کرده پیامبران نیست، بنابراین پسر تو حساب نمیشه. تمام شد. پسر پیغمبر باشی عمل کرده پیغمبر نباشد هیچ فایده ای ندارد. حالا شما اگه تونستی اینو به این سید حالی کنی، ببخشید جاشون تاج سر من سادات همه به واسطه یه جدشون که رسول خدا هستن، اما اگه تونستی به این مردمان حالی کنی که تو سید قبول اولاد پیغمبر، اما باید عمل کرده دم عمل کرده باید تو را پیغمبر باشی اقلا، اگه تونستی حالش بکنی. میگه بابا من پسر پیغمبرم، هر کاری بکنم من میرم تو بهش. ابدا همچی چیزی نیست. پسر نوح رو شما تو قرآن دارید، بازم برات بگم پسر ابوبکرم دارید. پسر ابوبکر کیه؟ محمد ابن ابوبکر، درسته؟ محمد پسر ابوبکره، از نطفه ابوبکره، لکن شیعه خالص کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. پس بنابراین کسی میتواند پسر یکی باشد اما راه پدر نرود. محمد ابن ابوبکر پسر ابوبکره اما راه پدر نرفت. نقل است موقع بیعت کردن با امیرالمومنین، وقتی که بیعت کرد گفت یا امیرالمومنین من شما شما بیعت میکنم و اعلم ان ابی فی النار، و میدونم بابام کجاست؟ تو آتش جهنمه. به خاطر قصد خلافت شما بابام تو آتش جهنم است. من راه بابام نمیرم، من پیرو شما یا امیرالمومنینم. تعجب کردیم؟ پس اولا راه بازه. کسی که پدرانش خوبن میتونن چه بشن؟ بد بشه. کسی که پدرانش بدن میتونن چه بشن؟ خوب بشود. راه بازه. هیچ بله بفرمایید جبر و اکراهی در زندگی نیست، اختیار محض. خب این نکته اول. نکته دوم، خدا افراد را با حرفاشون، با این که من پسر کیم، خدا با این چیزا روشون حساب باز نمی کند. حساب خدا باز می شد روی چی؟ عمل کردش. باری کرد چیکار کردی؟ کردنیا رو بردار بیار، عملا دار. من فلانم، من بهمانم، من پسر فلانم، هر کی می خواهی باش. عمل کردت چگونه است؟ اگر عمل کرد درسته، صحیحه، مطابق موازین شرعیست. خدا نعمتهایی رو که به داده بیشترش هم میکنه، اضافه هم میشه، بازم به نعمت میده. خدا با درامی ها اگر عمل کرده صحیح نیست، پسر پیغمبرم باشی فایده ندارد. خدا با عمل کردت به رسیدگی میکنه. خب پس نتیجه، پس به حرفم نیست. یعنی من خدا رو قبول دارم، مخلصشم، نوک کردم، عاشقتم. خب من عاشق حسینم، دیوانه حسینم. خب دیوانه حسین، عاشق حسین، نماز صبح، نماز صبح قضا میشه تا عاشق حسینی. حسین یه نماز قضای صبح داشت، حسین بگفت نماز صبح قضا بشه. ترجیح شدی؟ پس به حرف هم نیست. من عاشق حسینم، دیوانه حسینم. و عاشق حسین، دیوانه حسین، حسین آیا دستش به طرف حرام دراز شده است؟ که دست تو به طرف حرام دراز میشه؟ پس به حرف نیست. به چی آقا؟ عمل. عمل کرده چه بود است؟ عمل کرد مثبته. خب خدا نمره مثبت خوب بد میده، نعمتها استمرار پیدا میکن. عمل کردت منفیست، خب کمکی به غیر نمی کنی، دستگیری نمی کنی، مساعدت نمی کنی، همه چیزا می برد یواشکی زیر لباس، تو ماشین، تو خانه خودش، هیچی بیرون دست کسی نمی دهد. توجه می کنی؟ بخور و چی؟ بخوران، بپوش و بپوشان. باید یه چیزی برد بیرون، هیچی نمیرد، هیچ خیلی برای خلق خدا ندارد. این دستا همچی روش بسته و رو هر انگشتی هم 5 تا قفل داره، باز نمیشد حتی برای زن و بچهش. زن و بچهش دعا میکنه خدایا کی میشه بیمیره تا این اموال به ما ارث برسه. خب این عمل کرد وقتی این است. اما خدا جهت رو عوض میکنه، خدا نعمت رو میگیره میده یکی دیگه. و لذا دنیا داره چیه؟ داره امتحانه. افراد میان که جوهره ذاتی خودشون رو نشون بده. خدا نعمت رو به من میده، ببیند من چه میکنم. اگه مشی من درست بود نعمت رو ادامه میده، اگه دید مشی من درست نیست نه، میگیرد نعمت رو میده یکی دیگه. به این میگن بدا. حالا مفصله داستان پادشاهی بنی اسرائیلی هم بدا حاصل شد. بله توی نسلی، نسل پادشاهان بنی اسرائیل بود، یه تیره ای. وقتی اینا عمل کردشون درست نبود، خدای پادشاهی رو گرفت از اینا، داد به کی؟ داد به تالوت. و تالوت از اون تیره و شاخه بنی اسرائیل نبود، لذا اینا اعتراض کردن. چجوری میشد او بشه پادشاه و رئیس ما در حالی که از تیره و نسل ما نیست؟ به خاطر بدا. اما یهودی ها بدا رو قبول ندارن. قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیه. یهودی ها میگن دستای خدا بستست، دستای خدا بست، یعنی خدا نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه عوض کنه. لذا خداشون معتقدن که اینا قوم برگزیدن، میگن ما قوم برگزیده هستیم، ما یهودی ها قوم برگزیده و خدا ما هر کاری بکنیم میریم تو بهشت چون قوم برگزیده هستیم. قالوا نحن احباء الله و ابناؤه، ما چه هستیم؟ ما محبوب خداییم، ما فرزندان خدا هستیم. خدا مثل بچهش ما رو دوست داره، بنابراین ما هر کاری بکنیم تو بهشتیم، هیچ مشکلی نداریم. لذا میبینید الان این صهیونیست ها چه جنایت هایی میکنن، بعدم میگن ما میریم تو بهشت با همه این جنایت ها. چرا؟ چون میگن خدا دستاش بسته، نمیتونه کس دیگری رو جا ما بگذارن. این اعتقاد یهودی هاست. این اعتقاد رو قرآن و اسلام و مذهب شیعه امامی که اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و سلم این تفکر رو قبول نداره. ولذا اینجا همینه، طالوت از نسل تیره پادشاهان بنی اسرائیل نیست، اما بدا حاصل شده. ولذا خدا نسل را عوض کرد، نسل پادشاهان را دید اینا به وظیفه خودشون عمل نمی کنن، افتادن به عیش و نوش و بله بفرمایید اینا، عوض کرد. طالوت را به عنوان رئیس اختیار کرد. این اشکال اول که این چجوری از نسل پادشاهان نیست، از تیره پادشاهان بنی اسرائیل نیست شده پادشاه، این اشکال اول و جوابشو گفتن. اشکال دوم دارن به طالوت، ولم یوت سعتن من المال، میگن این طالوت فقیره، شاه باید چی داشته باشه؟ پول داشته باشه. بی پول که نمیشد چه کرد؟ شاهی کرد که باید خزانه چه باشد؟ پر باشد. باید پول داشته باشی تا شاه بشی. ولم یوت سعتن من المال، این طالوت وسعت مالی نداره، گشایش مالی ندارد. طالوت فقیره. فقیر به معنای این که قدرت مالی زیادی نداره، یه زندگی بسیط ساده ای داره برا خودش. چجوری میخواد شاه ما باشه؟ رئیس ما باشه؟ این هم اشکال دوم. خب جواب، قال پیامبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم، قصه ریاست و پادشاهی و پیشوایی قصه اصطفاء الهی است، یعنی گزینش خدا. خدا باید انتخاب کنه، دست من و شما نیست. ولایت امر با خداست. اصطفاه و ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برای شما انتخاب کرد. اولا من انتخاب نکردم، خدا انتخاب کرده. پس خدا پادشاهی رو از اون تیره، از اون نسل، از اون شاخه به خاطر بیورزگیشون، خطاهاشون، اشتباهاتشون، عیش و نوششون، خدا از اونا گرفت و داد به طالوت. طالوت برگزیده خداست برای شما. این اولا. و زاده و بستتن فل علم و جسم. طالوت دو تا ویژگی دارد. ویژگی اول، عالم است به کار چی؟ ملک و پادشاهی و اداره و امور و اینا، علمشو دارد. ببین آقا هر کاری چه میخواد؟ علمشو میخواد، دانششو میخواد. من ممکنه بتوانم آیه قرآن رو بخونم برای شما معنی کنم، اما اگه منو فرستادید تو بازار برم کاسبی کنم، اگه میلیاردها به من سرمایه بدید، شاید نتوانم اون سرمایه رو به چه بندازم؟ به درآمد بندازم و به سود و استفاده بندازم. چرا؟ چون من کسیم تو بازار نبوده، اهل کسب و کار و تجارت و اینا نبودم، بلد نیستم. هر کسی یه فنی رو برد، یه دانشی رو برد، باید تو کار که علمشو دارد وارد بشود. او کاری رو که علمشو نداری، بهره ای ازش نداری، صاف بگو چی؟ نمیدونم. تموم شد. یه نمیدونم میگوی، خودت راحت میکنی. نه شما تو کار من مداخله کنی. وقتی من میگم آقا این حلاله، این حرومه، برای چی میگوی؟ نه من تو کار شما آقا میخوایی معامله کنی، برو این چیزا معامله کن. خب من که اهل معامله نیستم که، اهل کسب و کار و تجارت نیستم که. خب میاد پیش من یا ما میخوایم یه معامله بکنیم، شما استخاره بکنیم بکنم یا نکنم؟ میگم آقا معامله رو باید بری خودت ببینی مصلحتت هست یا نه، مشورت. میگه نه استخاره کنیم. میگم من استخاره میکنم. استخاره میکنم یا میگم خوبه یا بده؟ بعد میگه برم بکنم. میگم میخوای برو بکن، میخوای نکن کاری به من ندارد. گفتی استخاره بکن، من جواب استخاره دادم. از قبلم دارم بهت میگم معامله کردن با استخاره نیست. معامله کردن اونایی که اهل معاملن، اهل کسب و کار و اینا هستن، یا خودشون فوت و فنشو بلدن یا چی دارن؟ یا مشاور دارن، یعنی یه تیم مشورتی اقتصادی دارن. اون تیم اقتصادی به اینا چه میده؟ مشاوره میدن الان چه کار بکن، الان چه کار نکن. ترجمه میکنیم؟ استخاره کردم خوب اومد و بد اومد. اون بعدم میگه برو بابا من دیگه قرآن شما را قبول ندارم. چرا؟ اومدم آقا استخاره کرد معامله بکنم خوب اومد. گفت بسیار خوب است، استخاره کردم معامله رو انجام دادم، نصف اموالم سوخت. این چه قرآنی است؟ مردک نادان جاهل، نمیدونم اون کلمه رو بگم یا نگم. تو نمیخواد آقای یدالله زاده میگه نکن. باشه چشم میبینید فهمید میخوام چی بگم. دو تا حرف بیشتر ندارم، حرف آخرش رئیس. خب قرآن که مال این نیست که به تو بگه چه معامله ای رو بکن و نکن. تو باید عقلت رو به کار بندازی. اگه خودت بلد نیستی از اونایی که بلدن بری بپرسی. قرآن اینو میگه. تو میگوی نه لا قرآن رو بکن، بگو بکنم یا نکنم. خب تو میگوی به من استخاره کن، من برات استخاره میکنم. لکه الان میاد پسر دختر میاد پیش من میگه استخاره، میگم میگه مال ازدواج، استخاره ازدواج ندارد. استخاره به معنی لا قرآن باز کرده. برو بشین با دختر، با خانواده دختر مشورت کن، تحقیق کن، حرف بزن، به توافق رسیدی ازدواج انجام بده. به توافق نرسیدی، گفتن دختر خوب نیست انجام نده. پسرم همینجور. برو ببین پسر نماز میخوند یا نمیخوند. برو ببین خدا پیغمبر قبول داره یا نه. برو ببین معتاد هست یا نه. بدبختی امروز اجتماع ما. برو اینا رو ببین. لا قرآن ما کردن ندارد که. اگه اینا بود از خدا چه کن؟ طلب خیر. بگو خدایا پروردگارا من دوره کرد نماز میخونم، اگر صلاح و مصلحت دختر من، پسر من در این ازدواج است، این ازدواج چه بشه؟ واقع بشود. اگرم نیست واقع نشود. استخاره به این معنا رو بکنید، نه به معنا لا قرآن ما کردن. به شما گفتم اونایی که دم و دم قیل قرآن رو ما میکنن، استخاره میکنن یا خودشون یا به آقاشون میگن برای ما استخاره کن، اونا آدم هایی هم که عقل توی این کله هاشون نیست. عقل ده به کار بدن. زاده و بستتن فلعل، خدا میگه مردم بنی اسرائیل تالوت علمشو دارد. اداره، مدیریت، امروزی دانشه. یه قدریش ذاتی و فطری افراده، یه قدریش اکتسابیست، یه قدریش علمه. باید یاد بگیری. ترجمه میکنیم از هیچ جا نایمده. آمده از ادعای چه میکنن؟ ادعای مدیریت. یه اداره، یه کارخانه، یک مغازه، یه خانواده، یک مملکت را به دست میگیره. بعد هم اوضاع میشد اینی که میبینی. چرا؟ چون علم اداره را نداره. علم میخواد، دانش میخواد. زاده و بستتن فل علم و جس. کسی که میخواد فرمانده بشه در جنگ، باید از لحاظ جسمی، خصوص فرماندهی اون روزگار که تمام جنگ ها تن به تن است، رو در روست، باید از لحاظ جسمی آدم چه باشد؟ قوی هیکل، توانا. یه آدم مردنی فکسنی که هلش بدن میخورد زمین، این که نمیتواند چه بشد؟ فرمانده جنگ بشد. اونم در روزگار بنی اسرائیل 3000 سال پیش که نه موشک است و نه بفرمایید چی تیر است و تفنگ است و هیچ کدام اینا نیست. وسیله ای که تنها هست شمشیر است و نیزه است و اینا وسایل جنگه. خب به طبع این باید از لحاظ جسمی هم قوی هیکل باشد، قوی بنیه باشد تا بتواند کار کند، فرماندهی جنگ رو به عهده بگیرد. لذا خدا میگه پیامبرشون، قال پیامبرشون ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو براتون اختیار انتخاب کرده، طالوت رو بر شما. و علت اختیار و انتخابش هم این است که هم دانششو دارد، هم از لحاظ جسمی چیه؟ قوی است. یک کسی ممکنه دانش داشته باشه، آقای دکتره، خیلی خوب، متخصص جراحی است، تجربه ساعتها جراحی هم دارد، اما الان دیگه چی شده؟ پیر شده، دستش میلرزه. با دستی که میلرزد میتونه تیغ جراحی دست بگیره؟ پس علم دارد اما جسم دیگه یارایی ندارد. من فرض کنید مسئله میدانم، احکام شرعی میدانم، اما گوشم چه نمیشنوه، سمعکم تو گوشم نمیذارم. ما یه عمو داشتیم خدا بیامرزدش، آخر عمریه گوشاش نمیشنو، سمعکم نمیذاش، هرچی بهش میگفتی نمیفهمی، چون نمیشنید، نمیشنید. وقتی نمیشنید نمیدونست شما بهش چی گفتی، همینجور جواب میداد. نتیجه وقتی همینجور جواب میداد میشد جواباش چی؟ کلپتره. به حرف شما جوابش نمیخورد. شما میگفتی عمو جون حالتون چطوره؟ میگفت که بله من حقوقم رو گرفتم. چرا؟ چون بیچاره نمیشنید. پس جسمم دخیله. وقتی شما میگن از من مسئله میپرسید، فرض کن من مسئله دون، اما حرف شما رو نمیشنوم. که چی گفتی؟ اون وقت از پیش خودم یه جواب میدم، اونی که درست نیست که. پس هر سمتی احتیاج دارد که از لحاظ جسمی هم چه داشته باشد؟ قدرت عهده‌داری او سمت را داشته باشد. اگه از لحاظ جسمی نمیتواند نباید بیاد جلو. توجه میکنی؟ و لذا میگه پیامبرشون که طالوت زاده و خدا به او داده است بستتن فل علم و جسم. خب والله بله یعطی ملکه من یشا، ریاست و پادشاهی و پیشواهی خدا به هر که بخواهد میده، به هر که بخواهد، دست کسی نیست. بله شما سوره بفرمان یادتون نرفت است که سوره آل عمران آیه 26 ملاحظه بفرمایید. 26 آل عمران میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بعد نمازا یکی از او آیاتی که مستحب بخوانی این آیه است، با آیه بعدیش تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تا آخر آیه بله 29. قبل اونام باز این آیه رو بخوانیم، آیه 18 سوره آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. خب پس بنابراین ملک دست خداست، خدا بخواد میدهد، نخواد نمیدهد. حرص و جوش زیادی نخورین، تبلیغات زیادی هم نکنید، تو سر خودتون و دیگران هم نزنید، دعوا نکنید. والله یعطی ملکه من یشاء، خدا دیگه نمیخواد به اون سلسله پادشاهان پادشاهی و ملک و ریاست رو بده، میخواد عوض کنه. و لذا طالوت رو اختیار کرده و او الان چه دارد؟ طالوت رو به عنوان رئیس شما تعیین کرده است. والله واسع علیم، خدا واسع است، توسعه میدهد، گشایش میدهد و خدا داناست به کار خودش، میدوند خدا چی کار کند و گشایش میدهد. بسیار کافیست دیگه این آیه امروزمون. و اما السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هو أولين فرمانده سپاه عبيد الله ابن زياد است در مقابل حسين، أولين فرمانده سپاه تعيين شد با 1000 نفر سپاه، برو راه بر حسین ببند، حر ابن یزید ریاهی. حر از کوفه صبحی که میخواست بیاد بیرون، شنید صدایی را که به او میگوید حر بشارت باد بر تو بهش. زد تو سر خودش، گفت حر خاک عالم بر سرت باد، راه بر پسر پیغمبر میبندی و بشارت بهشت میشنوی. نفهمید بشارت بهشتش کجاست، ولی خودش میدونه راه چیه. راه خطاست، اشتباه. آمد راه بر حسین بست، مدتی مدارا کرد. دستور آمد از ابن زیاد، چون با امام حسین مدارا کرد، خیلی رفتارش مؤدبانه بود، حتی می آمدن خودش و سپاهش پشت سر امام حسین نماز می خوندن. می گفت هرچه شما بفرمایید، فقط نمیشه بری به سمت کوفه، هر جا دیگه می خواهی بری کوفه نمیشه. همین. و خیلی هم رسم ادب به جا می آورد. خیلی خوب، تا اینی که نامه رسید از ابن زیاد، جع بن حسین. حسین هر جا هست، حسین رو زمین گیرش کن، دیگه حسین حق حرکت نداره. اومد پیش آقا، گفت آقا از این نقطه دیگه تکون نمیتونه دیگه تکون نمیشه بخور، همینجا باید بمون. آقا گفتن خیلی خوب، کوفه نمیذاری بریم، از اینجا ما برمیگردیم میریم مدینه. گفت نه نمیشه. فرمودن میرم مکه، گفت نمیشه. گفتن میرم یه جای دیگری تو کوهستانها، دست از سرم بردارید بذارید برم. گفت نمیشه، همین جا باید بمونید، تکون دیگه نمیشد بخورید. چرا؟ دستور ابن زیاد، جعج بن حسین، حسین زمین گیر کن. کجا بود اون نقطه؟ کربلا. دیگه تکون گفتن به آقا نمیشد بخورید. خیلی خوب، حسین تو کربلا دیگه زمین گیر شد، موند. هیچ راه پس و پیشی برای امام حسین وجود ندارد. کی این کار رو کرد؟ هر. اول کسی که راه بست هر. صبح عاشورا شد، باورش نمی شد این جماعت پسر پیغمبر بکشند. آمد به ابن زیاد، گفت به عمر سعد، به عمر سعد که حالا فرمانده سپاه، مجموعه سپاه بود، گفت یبن سعد با پسر پیغمبر میخوایی چیکار کنی؟ جدی جدی میخوایی اینا رو بکشی؟ عمر سعد گفت جنگی خواهیم کرد که سرها یه طرف بیفتد، بدنها یه طرف. وقتی که دید داستان جدیست، میخوان حسین رو بکشن، گفت خیلی. آمد در جمع دوستانش، اسبش رو برداشت، پیاده حرکت کرد به سمت شریعه فرات. پسرش گفت بابا کجا میری؟ گفت پسر جان میخوایی بیایی بیا، جای خوبی دارم میرم، نمیخوایی هم نیا. غلامی داشت، غلامش گفت مولا کجا داری میری؟ گفت تو هم دلت میخواد بیایی بیا، دلت هم نمیخواد نیا. این دوتا پشت سرش را افتادن، خودش جلو، پسرش پشت سرش، غلامش پشت سرش. رفت و رسید به سراپرده حسینی، به خیمگاه حسینی. اونجا از طرف اصحاب امام حسین بهش ایست دادن، چون فرمانده یکی از فرماندهان سپاه دشمنه، بهش ایست دادن. آمدی چه کار؟ اومدی به جنگی؟ گفت نه، آمدم حسین رو ببینم، نیمدم به جنگ. گفت همینجا وایسا دارم بپرسم از امام حسین چی کار باید بکنم. آمدن یاران حسین، از حسین اجازه گرفتن. آقا حره، میگه میخوام آقا رو ببینم، آیا اجازه ملاقات میدین؟ آقا گفتن بله، بگذارید بیان، بگذارید بیان. آمد سوار بر اسب، دم خیمه امام حسین وایساد، سلام عرض کرد. گفت یا ابا عبدالله، اول کس که راه بر تو بست من بود، خطا کردم و اشتباه، اگر برگردم توبه کنم، آیا توبه من پذیرفته است یا نه؟ آقا جواب دادن بله هر، توبه تو پذیرفته است. بسم الله، از پایین بیا، بیا بشین داخل خیمگاه، بیا توبه قبول است. گفت حسین، انا کنتو راکبن خیرون لکم ان کنتو راجلا. گفت آقا سواره باشم فایدش برای شما بیشتر است، اجازه میدی برم با اینا حرف بزنم، با این سپاه عمر سعد موعظشون کنم؟ فرمودن هر، هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده. اول صبح عاشورا آمده سپاه عمر سعد رو سخنرانی کرده به نفع امام حسین، موعظشون کرده، بیدارشون کنه، این کارا رو انجام داده است. بعد از این برگشته است تو خیمگاه، چون جوابشون با تیر و فحش و بعد ویرابش جواب دادن، برگشت به طرف خیمگاه حسینی. بعضی گفتن هر، قبل اینکه عازم میدان بشه به آقا عرضه داشته است، آقا اجازه میدهید برم دم خیمگاه عقیله بنی هاشم سلامی عرض کنم به زینب کبرا خواهرت؟ اجازه میدهید؟ آقا فرموده باشن با خواهرم چی کار داری؟ چه میخوای بگی بخواهر؟ گفت آقا اول کس که راه بر شما بست بدن خواهر زینب و زنانه اهل حرم رو لرزان، من بودم. میخوام برم علالیت بدنم، میخوام برم بگم منو ببخشید، عفو کن، اجازه میدهید؟ فرمودن برو. آمد در سراپرده خیمگاه عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا، چه زنی، به به، ایستاد و سلام عرض کرد و بیبی از پشت خیمه جوابش دادن، گفت من حرم، اول کسی که راه بر شما بستم، بدن شما لرزاندم، درخواست عفو دارم و بخشش، خب برم در رکاب برادرت میدم، مرا عفو کنید و ببخشید. بیبی او را عفو کردند و بخشیدند و عازم میدان شد. بعضی میگن قبل اینکه خودش میدان برد پسرش رو فرست، گفت پسر تو برو اول میدان. پسرش رو فدای حسین کرد، غلامش رو هم فدای حسین کرد، مرحله آخر خودش میدان رفت و اینجا بود که هر فهمید. و وقتی که از کوفه بیرون آمد میگد بشارت بهشت به من دادن، حالا درست شد به ها بشارت بهشت، حالا که در رکاب حسینی به میدان میرم. عازم میدان شد تا اونجایی که وقتی بر زمین آمد دید ابا عبدالله بر سر بالینش آمدن، سرش رو به زانو گرفتن، فرمودند انت حر فی دنیا و الاخره کما سمت که امک، همان گونه که مادرت تو را آزاد نامیده است، تو در دنیا و آخرت آزاد مرد هستی. اینا را آقا بش گفتند و در حالی جان داد که سرش روزانوی حسن.
یا افضل حسن.